ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. کاخ سفید میگوید با وجود اعلام جرم مقامات قضایی علیه ماموران روسی، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار میکنند. اهواز هفته گذشته گرمترین شهر جهان بوده است. یک مقام قضایی ایران میگوید 30 میلیون نفر به کمک دو اپلیکیشن فیلتر تلگرام را دور میزنند. کاخ سفید میگوید اعلام جرم مقام‌های قضایی آمریکا که اخیراً علیه ماموران اطلاعاتی روسیه طرح شده، مانعی برای دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در روز دوشنبه محسوب نمی‌شود. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه 12 افسر اطلاعاتی روسیه را به هک رایانه‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 متهم کرد. این اعلام جرم بر اساس تحقیقات تیم رابرت مولر، مستشار ویژه پرونده مربوط به دخالت‌های روسیه در انتخابات 2016 صادر شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، قرار است دوشنبه هفته جاری در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار کنند. سرپرست اداره کل هواشناسی خوزستان میگوید شهر اهواز هفته گذشته گرمترین شهر جهان بوده است. به گزارش ایسنا، به نقل از محمد سبززاری، دمای اهواز در 4 روز از هفته گذشته به بالای 50 درجه رسیده است. اهواز از جمله شهرهایی است که در هفته‌های گذشته با قطعی برق و آب نیز مواجه بوده است. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع‌هایی در اوایل تیر ماه در اهواز و بعضی از شهرهای استان خوزستان در اعتراض به وضعیت بد آب آشامیدنی برگزار شده است. علی ساری، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود اهواز، باویه، حمیدیه و سوسنگرد با مشکل کمبود آب در رودخانه کارون مواجه هستند. یک مقام قضایی ایران میگوید 30 میلیون نفر از کاربران تلگرام به کمک فیلتر شکن‌های وزارت ارتباطات همچنان به تلگرام دسترسی دارند. به گزارش ایرنا، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در صفحه شخصیش در پیام‌رسانی ایرانی سروش با اشاره به آمار مرکز ملی فضای مجازی در تیر ماه امسال گفته است تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلتر شکن‌های داخل، اپلیکیشن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند. معاون قضایی دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات را تأمین کننده دو اپلیکیشن حاوی فیلتر شکن هاتگرام و تلگرام طلایی عنوان کرده است. آقای خرم‌آبادی نهادهای مسئول ادامه فعالیت این اپلیکیشن‌ها را متهم به تنبلی کرده و خواستار قطع ارتباط این دو اپلیکیشن حاوی فیلتر شکن با شبکه اجتماعی تلگرام شده است. ارتش اسرائیل میگوید در پاسخ به آنچه حملات راکتی حماس خوانده، اقدام به بمباران اهداف این گروه در درون نوار غزه کرده است. روز جمعه در تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی تظاهرکنندگان فلسطینی در مرز غزه و اسرائیل، یک نوجوان 15 ساله فلسطینی کشته شد. منابع فلسطینی میگویند در تظاهرات روز جمعه بیش از 200 فلسطینی مجروح شدند. این تظاهرات در هفته‌های گذشته 130 کشته نیز بر جای گذاشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم که با توجه به میزان تنش‌ها میان حماس و اسرائیل، سرنوشت این دور از حملات دو طرف به کجا خواهد انجامید؟ مئیر جاودانفر:
معلوم نیستش، واقعا معلوم نیستش، چون از یک طرف به نظر میاد که حماس به دنبال رسیدن به یک توافق آتش‌بس دراز مدت با اسرائیل هست. بر اساس گزارش‌های مختلف، حماس تمایل خودش رو نشون داده در گفتگو با بس که مثل میانجیگر بین اسرائیل و حماس است. از یک طرف دیگه ما میبینیم که تظاهرات نزدیک مرز اسرائیل و از هنوز ادامه داره و میبینیم که هنوز هم بعضی وقتا موشک شلیک میشه از نوار غزه. مطمئن نیستن در اسرائیل که حماس به دنبال چی هستن. شاید چون از یک طرف تمایل نشون میده که بله، ما میخوایم به مسئله رو بالاخره اسرائیل در مدت زیادی تموم بکنیم، آتش بس داشته باشیم، ولی از یک طرف دیگه میبینن که نه، حماس جلوی حملات رو نمیگیره از غزه و این تظاهرات باعث شدن که مردم کشته بشن و تنش افزایش پیدا بکنن هنوز ادامه داره.
همونطور که میدونین باریکه غزه هم از طرف اسرائیل و هم از طرف مصر تحت محاصره قرار داره. هر دو کشور میگن این محاصره به دلایل امنیتی انجام میشه. با این حال نگرانی های مختلفی در مورد وضعیت اقتصادی و همینطور کیفیت زندگی غیر نظامیان در غزه مطرح شده. یعنی حملات حماس به کنار، اما وقتی فشارها بر روی مردم ساکن باریکه غزه تا این حد بالا باشه، به هر حال طبیعیه که بستر مناسبی برای افزایش پیوستن نیروهای بیشتر به حماس فراهم بشه. منظور من از طرح این مسئله اینه که چرا اسرائیل به دنبال ریشه یابی این مسائل نیست تا برای امنیت خودش هم که شده از بار فشارها بر مردم غزه کم کنه.
دیدگاه دولت کنونی اسرائیل این هستش که الان حماس دو اسرائیلی رو گروگان گرفته، دو اسرائیلی که مشکلات روانی داشتن از مرز اسرائیل عبور کردن و رفتن در غزه و به جایی که اونها رو پس بده حماس این دو نفر مشکلات روانی دارن، حماس اونها رو گروگان گرفته. دولت کنونی اسرائیل تحت فشار خانواده های این دو نفر هستش که تا وقتی که این دو نفر آزاد نشن دولت اسرائیل نباید محاصره رو رفع بکنه. از این طرف دیگه دو تا سرباز اسرائیلی هنوز جسدشون از جنگی که در حدود 5 سال پیش با حماس اونها رو پس نداده و دولت آقای نتانیاهو زیر فشار این خانواده ها هم هستش. این دو دیدگاه کنونی دولت اسرائیل هستش. در کنار این دیدگاه کارشناسان بسیار زیادی هستند و به علاوه سیاستمداران گروه احزاب اپوزیسیون که دیدگاهشون هستش که بله ما تا وقتی که مسئله اقتصادی حماس مشکلات رو برطرف نکنیم این منطقه آرامش نخواهد دید، ولی در حال حاضر دولت اسرائیل هست که تصمیم میگیره. ولی باید اشاره بکنم که مثلا یکی از دلایلی که الان در نوار غزه وجود داره این هست سازمان آزادی بخش فلسطین از اسرائیل خواست که تهیه برق رو کم بکنه به غزه، چون مشکلات سیاسی داره با حماس و تعداد چشمگیری از کارمندان دولت کنونی فلسطین در غزه اونها به سازمان آزادی بخش فلسطین تعلق دارن که اونها رو فعلا ترمزشون رو نگرفتن. پس بنابراین دلایل مختلفی وجود داره برای اینکه الان غزه در این وضعیت اقتصادی وجود داره و نباید تلاش بکنیم که شرایط کنونی تا حدی به نفع حماس است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب حالا نوبت میرسد به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا که لطف کردند و نظراتشان رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفنی به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
بهترین کار رو دونالد ترامپ انجام داده و اگر همون وقت اوباما هم همین کار رو انجام داده بود امروز از جمهوری اسلامی خبری نبود.
کشورهای صنعتی قدرت طلب هستن و دنبال منافع خودشون هستن. ایران هم باید همچین کاری رو بکنن. ایران به نظر من باید یه حکومتی مثل ترکیه حداقل داشته باشه که بعضی موقع با اسرائیل دعواش میشه، بعضی موقع با آمریکا، بعضی موقع با روسیه، منافعش هم از همه جا سعی میکنه تضمین بکنه. اما یکی از بزرگترین مشکلات این هستش که کشورهای صنعتی خصوصا آمریکا کشور جا طلبی هستش و دنبال قدرتش هست. جنگ اشتباه هستش، اما متاسفانه تنها رایی که وجود داره قدرت یک کسی توی جایی ارائه بشه جنگ هستش. متاسف هستم، امیدوارم که چه اتفاقی برای ایران نیفته.
بعد از ملاقات آقای پوتین و آقای ولایتی دولت شوروی اعلام نمودند که حاضریم در مقابل دریافت نفت ایران کالا تحویل ایران دهیم. آقای خامنه‌ای کجای کاری؟ نفت ایران که حکم طلا داره در برابر کالاهای بنجل روسی که کسی تو دنیا حاضر به خرید آنها نیست. آخر ما تا چند سال باید دست شما و رژیم جنایتکار شما بکشیم؟ چرا پول مردم مظلوم ایران را اینطوری به هدر می دهید؟
سفیر سیدعلی خامنه‌ای در سازمان ملل میگه ایران یک کشور دموکراتیکه و برابر اصول دموکراتیک هم داره کارش رو انجام میده. این سفیر سیدعلی خامنه‌ای بهش بگو که بهترین محک برای دموکراتیک بودن یک جامعه رفتار دولت مردان با نوجوانان و زنانشه. شما هر کسی که دستش رو بلند کرد کردیدش زندان، هر کسی که حرف زد لبش رو دوختید و اگر زنی هم به حجاب اجباری تن نداد زندانش کردید. این یعنی دموکراتی بودن مملکتی که تو توش هستی. روزای آخرته سید علی، اینو بپذیر.
داعش تو چند سال پیش عراق و نصف عراق و تو نصف روز گرفت، تو کشوری که آمریکا پایگاه داره همه اونجا بودن، ولی و خیلی راحت میتونستن اینا به مرزهای ایران برسونن، و اگه ایران واقعا از همون سوریه و تو خود عراق جلوشون وانمیستاد، خیلی راحت دور و بر مرزهای ایران بودن و مشکل آفرینیای بزرگ میکردن که یک پارچگی کشور و اون یک دست بودن کشور رو نشونه بگیرن. و اگر ایران نبود، سوریه تجزیه شده بود، عراق تجزیه شده بود و قاعدتا ایران هم شده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کردند که در مورد جلوگیری از دسترسی دولت ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند. رهبران آمریکا و بریتانیا این مطلب را روز جمعه در لندن طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کردند. خبرهای مربوط به سخنان و گفتگوهای این دو رهبر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
مسائل مربوط به ایران این روزها در دستور کار گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و هیئت دیپلماتیک همراه او با متحدان اروپایی و از آن جمله با نخست وزیر و وزیران دولت بریتانیا قرار دارد. بخشی از آنچه تا کنون مورد گفتگو بوده از زبان رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا بیان شده. در نشست مطبوعاتی آدینه در لندن، دونالد ترامپ و میزبان او خانم ترزا می تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ گفت که درباره لزوم جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط کره شمالی و ایران با خانم می گفتگو کرده و هر دو طرف توافق نظر دارند که دولت ایران هرگز نباید مسلح به سلاح هسته‌ای شود. او اضافه کرد که در مورد پیکار با تروریسم و ضرورت برخورد با دولت‌هایی که از تروریسم حمایت و به ویژه پشتیبانی مالی می‌کنند، با بریتانیا سیاست مشترکی وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد روابط دو جانبه کشور خود با بریتانیا و رویکرد خانم می برای مناسبات بازرگانی منصفانه هم سخن گفت و از این رویکرد تمجید کرد.
The United States looks forward to finalizing a great bilateral trade agreement with the United Kingdom.
دونالد ترامپ اظهار داشت که ایالات متحده انتظار دارد یک توافق دو جانبه بزرگی را با بریتانیا به پایان ببرد، چرا که این یک فرصت فوق‌العاده‌ای برای هر دو کشور محسوب می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا از خواست مردم بریتانیا برای حکومت مستقل خود جانبداری کرد و مذاکره برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بسیار دشوار و پیچیده نامید. در مورد روسیه، دونالد ترامپ این کشور را شماتت کرد که به اشغال سرزمین‌های دیگران ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه افزود که البته باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در مورد کریمه ناکامی بسیار بدی داشت و این دشواری در زمان ریاست جمهوری سلف او به وجود آمد. آقای ترامپ در مورد نتایج گفتگوهای آینده خود با همتای روسش نیز اظهار عقیده کرد که باید منتظر بود و دید چه می شود، ولی افسود که دولت او کارهای زیادی انجام داده که پیش از آن میسر نبوده است. او افسود که اگر به جای اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود، روسیه به اشغال و ضمیمه کردن کریمه مبادرت نمی کرد.
With me as president.
آقای ترامپ با اشاره به دستور مذاکراتش با ولادیمیر پوتین گفت که با رهبر روسیه درباره اوکراین، خاورمیانه، تسلیحات هسته‌ای و موضوع مداخله روس‌ها در انتخابات آینده صحبت خواهد کرد. سفر یک هفته‌ای رئیس جمهوری و همسرش به اروپا که از روز سه‌شنبه با ورود به بروکسل، پایتخت بلژیک، آغاز شد و با دیدار جنجالی از بریتانیا ادامه یافته و آخرین مرحله آن هلسینکی، پایتخت فنلاند، و گفتگو با رئیس جمهوری روسیه خواهد بود، هفته آینده پایان می‌گیرد.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. ادامه خبرها. دادگاهی در تهران روز شنبه حکم ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان را صادر کرد. این محاکمه که به صورت غیر علنی در مجتمع قضایی ارشاد استان تهران برگزار شد، در مرحله بدوی ناظم دبیرستان پسرانه معین را به حبس و شلاق محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری میزان با اشاره به قطعی نبودن رأی دادگاه از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است. ناظم این مدرسه غیر انتفاعی اوایل خرداد ماه سال جاری در پی شکایت شماری از دانش آموزان به اتهام آزار جنسی بازداشت شد. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.